دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما آقای اسدی گرامی، صبح شما به خیر باشه. قربان، ارادت دارم خدمتون، خسته نباشین، سلام عرض میکنم.
من هم به شما سلام عرض میکنم حمید جان، شما هم خسته نباشید.
قربون شما، خیلی ممنون آقای اسدی.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
شما قبل از اینکه وارد سوالات و گفتگوهای امروزمون بشین با شنوندگانمون، ضمن سلام علیک در ارتباط با روز جهانی کارگر اول ماه می که خودتون هم حضور داشتید صحبت بفرمایید، یه گزارشی بدین تا من هم پاسخ شنونده عزیزمون که منتظر هستن رو پشت خط بدم، برگردم بیام سوالها رو از شما بپرسم.
خیلی ممنون. خب روز جهانی کارگر واقعا روز بسیار پرشوری بود. اینکه من دیدم توی سوئد خیلی پرشور بود، اینکه توی میدان یلتوریت ما اونجا غرفه داشتیم و تقریبا میتونم بگم همه احزاب چپ ایرانی اونجا غرفه داشتن و میز کتاب داشتن و به هر حال سخنرانی های اونجا صورت گرفت. تعدادی از سازمان های چپ سوئدی هم اونجا غرفه داشتن و سخنرانی کردن. بعدش هم خب راهپیمایی ها شروع شد، راهپیمایی های مثلا پرشور بود و مضمون بسیار پیشروی داشت، خواسته های خیلی پیشروی رو فریاد می زدن، شعار می دادن. و اینکه به هر حال خیابون ها رنگین شده بود و فضای علی‌رغم هوای سرد و بارونی و به هر حال واقعا سرد و غیر قابل تحمل بود هوا، ولی خب اراده مردم هم در مقابل این هوای سرد و بارونی هم قابل توجه بود و شرکت گسترده مردم در این تظاهرات های اول ماهوی واقعا قابل توجه بود، بسیار شورانگیز بود. و فکر کنم که یه نگاهی هم به کشورهای دیگه داشتم، به ویژه فرانسه بسیار بسیار شلوغ بود و سر این مسئله بازنشستگی واقعا بسیار، شاید بگم نمیدونم، خیلی خیلی بزرگ بود. تظاهرات فرانسه خیلی، انگلستان همینجوری بود، واقعا برای عکس مارکس در قطعات خیلی بزرگ مثلا به خیابون ها آورده شده بود. معلوم بود که بالاخره وضعیت معیشتی طبقه کارگر، وضعیت رفاهی به هر حال کاهش پیدا کرده، شرایط کار سخت‌تر شده و اینو به هر حال از نشأت از نظام سرمایه داری، به هر حال مثل بیکاری، مثل کاهش بالا بردن سن بازنشستگی، اینا هر خیلی برجسته است توی این روزها توی اول ماه می. در ایران که به هر حال خیلی توی شرایط مختلفی، شاید برای اولین بار هست توی سالهای گذشته کارگرها به راهپیمایی دست زدن و خیلی از شهرها به ویژه مثلا کرمان، اهواز، شوش کارگرها تظاهرات کردن و بالاخره فضای اول ماه مه در دل همین انقلاب زن زندگی آزادی فرار رسید و بالاخره رنگ و بوی تازه‌ای داشت، حال و هوای تازه‌ای داشت، فضای بسیار شورانگیزی بود. اینکه هر جایی که سر می‌کشی توی ایران واقعا در گروه‌های کوچک و بزرگ مردم روز جهانی کارگر رو به هم تبریک گفتن، جشن گرفتن، شیرینی پخش کردن. خیلی جاها کارگرها به ویژه در ایلام مثلا سفره خالی خودشونو در مقابل پتروشیمی پهن کرده بودن و اعتراض خودشونو به این صورت به نمایش گذاشتن. و در شهرهای دیگری به حال هم روز قبل از اول ماه مه به استقبال روز اول ماه مه رفتن و در این حال ما شاهد احتساب 10,000 کارگر نفت و گاز و پتروشیمی بودیم که هنوزم در اعتصاب هستن و این اعتصاب به طور گسترده ادامه پیدا کرده و بالاخره حمایت خیلی وسیعی از این اعتصاب داره میشه. خب قبل از اول ماه مه خب 15 تشکل صنفی بازم بیانیه صادر کردن، بیشتر تشکلایی که به هر حال منشور 20 تشکل رو صادر کرده بودن و گفتن این حکومت به حال شرایط رو سخت‌تر کرده، به حال ماندگاری خودش هم به حال با این اقداماتی که میکنه، با این اقدامات ضد کارگری، با این وضعیت معیشتی که به جامعه تحمیل کرده در این تیشه بریچه خودش رو میزنه. به هر حال فکر کنم که خیلی اول ماه مه پرشوری هم در ایران بود و در سراسر جهان فکر کنم اینجوری بود، ولی در ایران به هر حال در شهرهای بسیاری، الان شاید وقت رادیو نشه، در شهرهای بسیاری به استقبال اول ماه مه رفتن. حتی مثلا شبهای قبلش مردم بیرون اومدن، شعار دادن، روز اول ماه مه رو فریاد زدن و بالاخره روز اول ماه مه برمان یک روز مهم و جهانی در ایران. همیشه مثلا در روزه اولیه حکومت رفته دنبال مثلا فعالین کارگری، آدم های شناخته شده که به هر حال تأثیر دارن در برگزاری اول ماه مه، اینا رو دستگیر میکنن، اینا رو میترسونن، به هر حال احضارشون میکنن، بهش اختیار میدن. این سال هم همین کار رو کردن، علی رغم همه دستگیری ها و همه اختیار ها و دستگیری ها و مجموعه اینا، اول ماه مه خیلی پرشوری هم در ایران بر هر برگزار شد.
من فکر میکنم که آقای اسدی به نسبت سالهای گذشته امسال خب تفاوت بزرگی در روز اول ماه مه یعنی روز جهانی کارگر در ایران شاهد بودیم، با توجه به جریان اعتراضات و اعتصابات کارگران خصوصا حوزه پتروشیمی و نفت و پیوستن کارگران هفت تپه همچنان و حتی اعتراضی که نسبت به یکی از ظاهراً رئیس هفت تپه، رئیس جدیدش بوده یا یکی از به هر حال سردمداران همین حوزه هفت تپه که برگشته بوده، یک عبارت ناشایستی رو به کار برده بوده که آقا نمیدونم حتما خوندید در خبرها که خر مال اون کسیه که سوار میشه، ما سوار شدیم، قصد پیاده شدن هم نداریم، در ارتباط با هفت تپه همچین چیزی رو گفته و هفت تپه هم در واقع جریان پیوسته تری رو در اعتصابات در همسو با کارگران پتروشیمی آغاز کرد. ما شاهد این اعتصابات و اعتراضات بودیم طی چند ماه اخیر که خب الان به فکر میکنم به روزهای اوج خودش هم داره نزدیک میشه و مصادف شده با روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر. این در واقع تلاقی تاریخی در واقع به نسبت سالهای گذشته و با توجه به جنبش مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی فکر میکنم که باعث این بوده که بسیار پرشورتر، پررنگتر، با معناتر، با هدف در واقع روشنتر و با یک نشانه، آن هم سرنگونی جمهوری اسلامی هست، در واقع برگزار بشه روز اول جهانی، روز اول ماه می.
بله به همین طوره. ببین شما اگر مثلا به این منشوره که توی این دوره مثلا بیرون اومده، منشوره 20 تشکل و بعدش منشوره مطالبات زنان، بعدش هم همین بیانیه 15 تشکلی که در روزهای قبل از اول ماه می صادر شد، مثلا اینا پختگی این تشکل رو توش میبینی که چقدر پختگی، چقدر آمادگی دارن، چقدر مسئولانه برخورد میکنن، چقدر همبستگی در میانشون وجود داره، چقدر در دل اون جامعه دارن حرفای واقعی دل مردم رو میزنن، مطالبات واقعی مردم رو دارن مثلا بیان میکنن. و اینکه به هر حال به نظر من این نشانگر این هست که جامعه ایران در این زمینه بسیار جلو اومده، بسیار پختگی پیدا کردن، و اینکه تشکل و تعذب معنی واقعی پیدا کرده و این به فرهنگ مردم داره تبدیل میشه، به فرهنگ سازمان ها و نهاد ها و تشکل های مختلفی که در ایران مبارزه میکنن تبدیل شده. اینکه کارگر بدون تشکل، بدون تعذب، بدون همبستگی، بدون اتحاد نمیتونه مثلا خواسته های خودشو مطرح بکنه و اینکه بگیره واقعا خواسته خودشو از حکومت، یعنی بتونه قدرت داشته باشه، قدرتشو به نمایش بذاره، اعتراضش دیده بشه، تشکلش دیده بشه، تعذبش دیده بشه، سازمان کارگریش دیده بشه. و اینکه بالاخره این به نظر من این روزا کاملا میبینی که بسیار بسیار با تجربه تر، بسیار عینی تر نسبت به سالهای گذشته جلو اومدن و بالاخره مسائلی رو مطرح میکنن، مسائل اساسی و گرهی زندگی مردم دارن و اینم توجه جامعه رو به طور واقعی جلب کرده و خوشحالی و اظهار خوشحالی میکنن که چقدر این تشکل های صنفی و مدنی چقدر رو اومدن و چقدر روی مطالبات و روی معیشت امروز مردم و چقدر روی رفاه خوشبختی مردم دست گذاشتن. و این به نظر من نه تنها در ایران توجه جامعه رو جلب کرده، در خارج از ایران هم توجه بسیاری از سندیکاها و اتحادیه کارگری در دنیا رو جلب کرده که یک طبقه کارگر آگاه، متشکل، سازمان یافته امروز در ایران هست که اینجوری نگاه میکنه به جامعه، اینجوری به آینده ایران نگاه میکنه، اینجوری به سرنوشت و به سرنوشت آینده ایران نگاه میکنه، اینجوری به معیشت مردم نگاه میکنه و براش راه حل داره و راه حلش هم هر روز در این بیانیه ها، در این منشورها، در این اعتراضاتی که هست، در این اعتصاباتی که هست داره بیان میکنه، داره رو میاد. و این خیلی مسئله مهمی شده و جای خوشحالی هست واقعا، یعنی جای خوشحالی هست که امروز طبقه کارگر ایران، سازمان ها و نهادهای صنفی مدنی به اینجا رسیدن که این تیپی کار میکنن و توجه نه تنها جامعه ایران و توجه مردم ایران و توجه جهانی رو به خودشون جلب میکنن، ولی در این حال یک حکومتی در ایران وجود داره که انگار هیچ کدوم از اینا رو نمیبینه و یا صلاح دیگری جز سرکوب و جز دستگیری و بازداشت و ارعاب و وحشیگری هیچ دیگری برای این مردم نداره. یعنی
خب
یک خواست واقعی مردم هیچ وقت نمیتونه جواب بده.
خب اصلا توقعی مگه غیر از این از جمهوری اسلامی میشه داشت؟ به غیر از سرکوب که سلاح دیگری نداره و همین باعث میشه که این جنبش ها، این تحرکات، این فعالیت ها ادامه پیدا بکنه. اجازه بدید شنونده رو روی خط داریم، باشون صحبت بکنیم بعد ادامه بدم با شما. آقای اسدی درود بر شما،
خواهش میکنم.
میبخشید آقای اسدی و آقا حمید، من یه مورد فقط تئوریکو میخوام بگم اینا، چون فعلا تو این بحث هستین قبل از اینکه به سوالات مهاجرین صحبت کنی اینا. من یادم هست موقعی که انقلاب شد احزاب چپ راجب مسائل طبقاتی و اقتصاد زیربنا صحبت میکردن و با اینکه من خودم فعال بودم و عدالت طلب بودم، البته در یک حزب مذهبی ولی مذهبی چپ، ولی به عنوان زیربنا دونستن اقتصاد یه مقدار به اصطلاح من متوجه نمیشدم و وای به حال اونی که به اصطلاح هیچ فعالیتی نداشه یا آگاهی نداشت در ارتباط با زیربنا بودن، تئوری زیربنا بودن اقتصاد در فرهنگ چپ. ما در خلال این 14 دهه سکسسیو، قدم به قدم، گام به گام، این خودآگاهی طبقاتی و محور بودن اقتصاد در تک تک شهروندان ایرانی و به طور عام و به طور خاص در ارتباط با کارگر و کلن مزدبگیران، این خودآگاهی طبقاتی ایجاد شده. فقط تنها مشکلی که ما داریم سازماندهی به اصطلاح گسترده نهله‌های اصناف مختلف و یک سازماندهی سراسری مثل همینجا که بهش میگن الو، اینه که متاسفانه فقدان سازماندهی آگاهی طبقاتی وجود داره. الان از هر جوانی سوال بکنی یعنی عمده زندگی چیه، میگه اقتصاده. از پیرمردم سوال کنی دقیقا همینو میگه، اینه که دستاورد مبارزات این بچه های چپ یا کلن جبر اقتصادی باعث شده که این خودآگاهی طبقاتی و اقتصادی بالا بره. فقط تنها گره کوری که ما داریم سازماندهی سراسری. خیلی ممنون، قربانم، نباشید.
متشکرم، خواهش میکنم. خب آقای اسدی، اگر که اجازه بدین با توجه به فرصتمون که خیلی هم زیاد نیست بپردازیم به موضوعات پناهجویی.
خواهش میکنم.
خب آقا، از اوضاع پناهندگی در سوئد چه خبر؟
ببین، خب واقعا من امروز که این روزا هر چی اخبار نگاه میکنم، واقعا اگر مسئله پناهندگی به یک مسئله بسیار بسیار با اهمیت نگاه میشه. یعنی در سوئد ببیشه روزی نیست کلی در بین اداره مهاجرت و دولت، وزیر مهاجرت و دولت، در این رابطه و احزاب مختلف بحث میشه سر سیاست پناهندگی. یعنی مثل که مثلا به یک مسئله مهم تبدیل شده که به این معنا یک نوع سیاست دارن کلن اتخاذ میکنن و به توافق میرسن در موردش، که به هر حال هرچه جلو میگیم پذیرش پناهندگی رو محدود و محدودتر میکنه. به هر حال الان بعضی پیشبینی ها هم شده، پیشبینی شده که مثلا در این پیشبینی ها همین دیروز پیش کردن در سال جاری، یعنی همین سالی که درش هستیم، 15,000 نفر در سوئد بشن. ولی خب این 15,000 نفر بیشتر در میان اوکراینی ها پیشبینی شده، با توجه به ادامه جنگ و فرسایشی شدن جنگ این احتمال وجود داره. نزدیک به 15,000 نفر از اوکراین وارد سوئد بشن بعضم، و این پیشبینی هم کردن که خب اوکراینی ها طبق مقرراتی که در اتحادیه اروپا برای اونا ایجاد کردن، اینا 3 سال میتونن در اتحادیه اروپا از حق کار و درمان و تحصیل برخوردار باشن، و خیلی پیشبینی میشه که اینایی که 3 سال هستن برحال تقاضا بکنن برای همیشه بمونن با توجه به شرایط اوکراین و اینا. این هم الان تمام فکوس اداره مهاجرت و نهادهای پناهندگی تو سوئد بیشتر به اوکراینیا، یعنی بیشتر روی اوکراینی ها متمرکزه، نه پناهجویان از جاهای دیگه، چون خیال خودشون رو یه جورایی راحت کردن از جاهای دیگه که چون مرزا رو کاملا بستن و به ندرت پناهجویان از جاهای دیگه میتونن وارد سوئد بشن، و رسیدن به سوئد هم کار خیلی راحتی نیست و به هر حال بیشتر متمرکز شدن روی مسئله اوکراینی ها و اینکه چگونه اینا رو تامین بکنن به لحاظ تحصیل، به لحاظ زندگی، به لحاظ درمان و تمام اون چیزایی که به هر حال به شهروندان خود سوئد تعلق بگیره در این 3 سال به اوکراینی ها باید تعلق بگیره. این الان فکوششون روی همین مسئله است و در این حال هم دارن سر همین آدم هایی که تهدیدی برای سوئد به نظر میان، اینها هم بحث برانگیز شده الان در بین دولت و اداره مهاجرت، اینکه اینا رو از خیلی از خدماتی که بهشون تعلق میگیره مثلا کاسته بشه، اینکه مثلا دولت موظف نباشه که مثلا خدمات زیادی به اینها بده، مثلا بعد مثلا خیلی محدودیت پیدا میکنن اونایی که و در این حال هم نمیتونن اینا رو اخراج بکنن، ولی ممکنه مثلا بحث سر اینه که حق شهروندیشو ازشون بگیرن کسانی که تهدیدی برای سوئد محسوب میشن، و اینکه چون در کشورهای خودشون ممکنه زندانی بشن و شکنجه بشن یا بعضا اعدام بشن نمیتونن اخراجشون بکنن، ولی الان بس روی اینا خیلی زیاد هست، ولی اینکه مثلا محدودیت های خیلی زیادی برشون ایجاد بشه، الان بحثی هم هست که خب بالاخره این آدم ها خودشون اگر مشکل ساز هستن برای سوئد، خب بچه های اینا که مشکل ساز نبودن، بچه های اینا که تهدیدی برای سوئد مثلا محسوب نمیشن، خب این که مثلا محدودیتی برای اینا ایجاد میکنن، خب کودکان اینا چی، زن و بچه اینا چی، برحال اینم یکی هست که احتمالا در همین ماه ژوئن در این مورد تصمیم مشخصی بگیرن، و در این حال در همین ماه ژوئن ممکنه در مورد پناهجویانی که به کشورهای خودشون برمیگردن بعد از گرفتن اقامت تکلیف اونا هم روشن میشه. این بحثی هست که الان سر مسئله پناهندگی در سوئد داغ هستش.
یک سوالی که از هفته گذشته باقی مونده بود، اون هم در ارتباط با لغو 3300 در واقع پرونده مربوط به کسانی که اقامت از طریق کار دارند لغو شده، 3300 پرونده، این یه خبری بود که مانده بود از هفته گذشته، اگر مورد در این ارتباط هم صحبت بفرمایید.
آره اونم اشاره کردم اون آخر وقت که گفتم اینا بخش زیادشون اقامت کاریشون صادر شده ولی هنوز توی کشورهای خودشون هست، یعنی هنوز نیومدن وارد سوئد نشدن، منتها ویزای کاریشون دریافت کردن، اینا ویزای کاری اینا رو باطل کردن، یعنی که دیگر نمیتونن بیان. یه بخش زیادشون هم در سوئد هست، کسانی هستن که به هر حال استانداردهای اداره مهاجرت برای اقامت کاری رو رعایت نکردن، یعنی سوراخ‌های زیادی در پرونده کاری اونا ایجاد شده و بر حال اخامتکاری اینا رو بعد از یک سال و بعد از دو سال و بعضن بعد از سه سال هم باطل کردن، یعنی اخامتکاریشون رو. این هم یه بخشی از اونا. بخش دیگرشون هم کسانی هستن که زمانی از راه پناهندگی اومدن، بعد جواب رد گرفتن، بعد درخواست اخامتکاری رفتن روی اخامتکاری، اونها هم از این نظر هم کمترینشون تونستن اخامتکاری به واسطه کار اخامتشون رو بگیرن. اینا هم با مشکلاتی مواجه شدن. خیلی از اینا پناهندگانی هستن که به هر حال قبلش درخواست پناهندگی کردن، بعد جواب رد گرفتن، بعد اومدن وارد اخامتکاری شدن و اخامتکاریشون رد شده. اینا ترکیب مختلفی از کسانی هستن که به هر حال خواستن از راه کار اجازه اقامت سوئد رو بگیرن، که به هر حال تعدادشون هم کم نبوده.
اما ما آلمان رو توی کشورهای اروپایی تا کنون جزو کشورهایی که حالا با در واقع کمی مهربانتر به پرونده های پناهجویی نگاه میکنه به گونه ای شناختیم. اجازه بدید چنانده داریم ببریم چون روی خط، بعد پرسشم از شما داشته باشم. درود بر شما، بفرمید.
درود بر شما، روزتون بخیر.
روز
شما. من نازلی هستم، میخواستم روی خط صحبت بکنم برنامه آقای اسدی.
شما روی خط هستین، بفرمید، صدای شما پخش میشه.
متشکرم. خواستم سلام و درود بگم هم به شما و آقای اسدی عزیز و شنونده هاتون. ما امروز یه خبر خیلی خوب برای خانوادهمون گرفتیم، خواستم این رو با شما هم تقسیم بکنم.
بسیار عالی.
من همسرم و دخترم امروز تونستیم که اقامت سوئد رو بگیریم.
بسیار هم عالی،
و مبارک باشه. متشکرم. و خواستم از طریق رادیوتون از آقای اسدی عزیز و نازنین برای همه زحمتاشون تشکر بکنم که همیشه پشت و کمک یار پناهجوها بودن. خواستم واقعا از صمیم قلبم هم من و هم همسرم از ایشون تشکر بکنی.
اولا که من سلام میکنم خدمت شما و خدمت همسر گرامیتون و تبریک میگم از طرف خودم و رادیو پیام به شما. شاید خیلی وقت بود که ما منتظر همچین خبرهایی از سمت پناهجویان گرامی بودیم.
بله.
خیلی کم شده این تعداد خبرهای خوشایند. امیدوارم که اقامتتون در کشور سوئد پر از برکت باشه براتون، پر از اتفاقات خوب باشه براتون و سازندگی زندگیتون از این به بعد. این نکته اول.
خیلی ممنونم.
سوال دارم ولی ازتون، میخوام ببینم چه میزان منتظر بودید در کشور سوئد برای دریافت اقامت؟
از زمانی که ما پروندهمون رفت به اداره مهاجرت تا الان حدود 7 ماه.
7 ماه. بسیار عالی.
بله.
کیس
بله.
قوی و محکم و قابل دفاع و
ظاهرم بوده که بله جواب مثبت دادن. بله. ما خوششانس بودیم، امیدوارم این برای بقیه پناهجوام اتفاق بیفته.
من فکر میکنم که شانس در درجه اهمیت دوم قرار داره در موضوع پناهجویی این روزهای.
بله.
سوئد و در وهله اول پرونده های پناهجویی بایستی پرونده هایی به مانند پرونده شما پرونده های قابل دفاعی باشند. حالا اگر
بله
جای من اصلاح نیاز دارم آقای اسدی من رو اصلاح بکنه، ولی به هر حال من میسپرم دست آقای اسدی که با شما صحبت بکنن. آقای اسدی بفرمید.
ممنونم.
من هم واقعا خیلی خوشحال شدم. من فکر کنم که همون دقایق اولی که اومدم سر خط رادیو خبرش رو به من دادن و من واقعا خیلی خوشحال شدم. خب من خانم نازلی و دختر کوچولوی اونا هانا و آقای هومن رو از نزدیک میشناسم و به هر حال در جریان پروندهشون از نزدیک هستم. وارد جزئیاتش نمیشم، ولی
بله.
ولی خیلی خوشحالم که این اقامت. یکی این، یکی هفته گذشته هم یه خانم دیگه، خانم حقانی پور، اونم به دو تا دختر کوچیکش اجازه اقامت گرفتن از دادگاه. بله. توی این دو هفته دو تا اقامت اینجوری، اون هم خیلی اذیت شد، واقعا اون 6 سال طول کشید.
بله.
و خیلی اذیت شد، یعنی نمیشه مثلا اینجا من بگم که چی شد و چی شد، بالاخره بهشون اقامت دادن. ولی خب اقامت خانم نازلی و خانوادش وقت کمتری بود و این هم جای خوشحالی هست. امیدوارم که باز خبرات بهتری، بازم خوشحال کننده تری هم این روزا بشنویم، کسانی دیگه اجازه اقامت دیگه. ولی من بهتون تبریک میگم، واقعا خیلی خوشحال شدم، بسیار بسیار از این اقامت شما خوشحال شدم. فکر کنم که خانواده بسیار بسیار شما محترم و دوست داشتنی هستین و واقعا حقتون بود.
متشکرم آقای اسدی، شما محبت دارید و من باز هم دوباره تشکر میکنم، دستتون محکم فشار میدم، واقعا ممنونم بابت تمام تلاشاتون، بابت تمام پشتیبانیتون و دلگرمیتون که به ما میدادین، بدون شما ممکن نبود، واقعا ممنونم.
ممنون از شما، بسیار سپاسگزارم با این خبر
که آینده بسیار بسیار خوبی داشته باشین.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید، به امید دیدار، به امید پیروزی ایران، و همسرم هم سلام برای شما داره. متشکرم،
تشکر میکنم، سلام،
خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. چقدر آدم دلش گرم میشه در میان این همه خبرهای منفی و خبرهای اینکه آقا اقامت نمیدیم و اخراج میکنیم و نمیدونم اینها، این وسط یهو یک خبر دریافت اقامت، چقدر به مخصوصا در واقع انجمنها یا افراد فعال در زمینه پناهجویی انگیزه میده که در واقع تلاششون رو بیشتر و بیشتر بکنن برای اینکه تعداد این خبرهای خوش رو ما بیشتر بشنویم. آقای اسدی، آره. داشتم راجع به آلمان میگفتم که ما
به نسبت خب چیزه
جان،
برنامه دنیای پناهجویان این امروز خیلی جالب بود. خب
خیلی عالی، منم خیلی خوشحالم از این بابت.
هر هفته ما خبرات اینجوری داشته باشیم.
آره، بیایم خبراشو بگیم، شنوندگانم قطعا خوشحال خواهند شد. داشتم راجع به آلمان میگفتم.
آره، ولی تو آلمان، آره، داشت سوال میکردی.
آره، داشتم راجع به آلمان میپرسیدم که ما آلمان رو در واقع کشور مهربان و پناهنده پذیرتری به نسبت سایر کشورهای اروپا میدونستیم، اما ظاهرا خبری آمده بیرون مبنی بر این که در حال بررسی در کشورهای آفریقایی هست برای اینکه اردوگاه‌های پناهندگی اونجا احداث بکنه. میخوام ببینم که اولا چقدر این خبر میتونه واقعیت داشته باشه و چقدر میتونه جنبه عملی این کار پیدا بکنه. آقای اسدی،
به نظر میاد خب این روزنامه فرانکفورتر اینو به چپ رسونده، برحال حزب دموکرات مسیحی آلمان هم گفته که به نظر من این فکر بدی نیست و میشه این کار رو کرد. اینکه بررسی پناهندگان و از این به بعد مثلا در کمپای خارج از اتحادیه اروپا مثلا در نظر بگیرن. اینکه الان خب دانمارک جزو کسایی بوده که اولین پیشنهاد کنندش در اتحادیه اروپا بوده، برش انگلستان الان مثلا این کار رو داره میکنه. خب اینا با الهام از اقدامی که انگلستان کردن دارن این کارو میکنن و سیاستی که مجلس عوام انگلستان به تصویب رسونده و تازگی هم بر این سیاست تاکید دارن و میخوان که از این به بعد همه پناهجویانی که به طور غیر قانونی وارد انگلستان میشن ببرن در رواندا، اونجا سازمان بدن توی کمپی با قراردادی که با دولت رواندا بستن این کارو بکنن. خب سال گذشته این مسئله خیلی بحث برانگیز شد در انگلستان، سازمان ها و نهاد ها و دادگاه های مهاجرتی زیادی مثلا به این مسئله اعتراض کردن. دادگاه اروپا مثلا بعضاً به این مسئله اعتراض کرد، ولی همچنان در دستور کار انگلستان هست و آلمان هم از این سیاست الهام میگیره و میخواد این اتفاق بیفته. و این و اینکه پناهندگانی که از این به بعد وارد آلمان میشن، اونایی که غیرقانونی میان، ببرن به رواندا اونجا بمونن و در اون کمپ ها کاری که میکنن این هست که هر کدوم از اینا تی پروسه، ممکنه همون پروسه که مثلا پناهندگان در آلمان و سوئد مثلا طی میکنن برای اقامتشون، این پروسه را در یک کمپی در آفریقا خارج از اتحادیه اروپا بگذرونن. و اینجا اگر اینا پناهنده محسوب شدن، وضعیت پناهندگیشون شناسایی شد و بر مبنای قوانین پناهندگی یا واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده شدن، اینا رو به آلمان منتقل میکنن. و اگر هم واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده نشدن، اینا رو رد میکنن و همونجا به کشورهای خودشون بازگردانده میشن. این کاریه که به هر حال الان هم انگلستان این کارو داره میکنه، هم دانمارک خیلی محکم به این مسئله ایستاده و هم الان آلمان بهش پیوسته، شاید کشورهای دیگری هم بهش بپیوندن، مثلا مجارستان، مثل بلغارستان، مثل کشورهای دیگر، مثل ایتالیا. ایتالیا میدونی که برای 6 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرده در مورد هجوم پناهندگان به ایتالیا. به هر حال خیلی از امکانات لازم و اختصاص دادن که جلو ورود پناهندگان از آفریقا به داخل ایتالیا رو بگیرن. اینا هم ممکنه به هر حال بپیوندن به این اقدامات. اینکه کی عملی میشه، در چه زمانی، نمیدونم، ولی بالاخره خط و جهتی که داره مثلا میبینی دارن یکی یکی همین سیاست رو در مورد صحبت میکنن و بالاخره مشورت میکنن، دارن به توافقاتی، هر کشوری بالاخره برای خودشون باید به توافقاتی برسند، بعد اون موقع شاید تبدیل بشه به سیاست کلی اتحادیه اروپا. حتی بگن خب بالاخره اتحادیه اروپا همجوری که سیاست های دیگه پناهندگی اتخاذ میکنه و کشورها میزبان ازش پیروی میکنن، خب همگی بیان از این سیاست هم پیروی بکنن، تبدیل بشه به سیاست اتحادیه اروپا و موقع ده ها کمپ در خارج اتحادیه اروپا تأسیس بکنن و هر پناهندهی که وارد مرزهای این اتحادیه میشه ببرن اونجا اسکنش بدن. اینکه اسکان پناهندگان در اون اردوگاه ها، اونم در آفریقا، چگونه خواهد بود، امکاناتی که بهشون اختصاص داده میشه و اینکه مراقبت از اینا، امنیتشون، آسایششون، نوع زندگیشون، پول و هزینه‌ای که بهشون داده میشه، هیچش معلوم نیست. ولی من فکر میکنم که اون کمپ ها به یک جهنم برای پناهندگان تبدیل میشن، یعنی شکی در این ندارم، به یک جهنم تبدیل میشه. حتی پناهندش اونجا اینقدر حوصله سر میده، اینقدر سالها باید بمونه، اینقدر بهشون رسیدگی نمی کنن که مثل همون داستان اردوگاه های داخل استرالیا میمونه که مثلا پناهندگان عدم العمر اونجا نگهداری می شدن، به هر حال به جنگ و دعوا و انما و اقسام مشکلات پیدا کردن و بالاخره باستاب خیلی جهانی پیدا کرد شرایط زندگی اونا در استرالیا. و بالاخره بسیاری از وکلا و بسیاری سازمان های مختلف مرافع حقوق بشر و پناهندگی به این مسئله اعتراض کردن و اعتراض جهانی شد به این مسئله و یه مقدار سر و سامان دادن به این موضوع. و من فکر میکنم که کمپ پناهندگان دانمارکی و آلمانی و انگلستانی مثلا در آفریقا تبدیل میشه به جهنم برای پناهندگان. فکر کنم اینجوری خواهد.
بله، خیلی ممنون و متشکرم آقای اسدی. فرصتمون یواش یواش رو به پایان. تشکر میکنم به خاطر برنامه امروز و البته خبر خوشی که شنیدیم، کلی روحیه داد هم به من هم به شما حتما و هم به شنوندگان عزیز. امیدواریم که هر هفته حداقل دو سه تا از این خبرها داشته باشیم که یکمی دلمون شاد بشه در این روزهای تلخ.
مرسی حمید جان، من هم برای شما و همه شنوندگان عزیز روزها و ساعت خوبی آرزو میکنم.
موفق باشین تا هفته دیگه سه‌شنبه. روز بخیر.
مرسی.